استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر در کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری از استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماری از مقامات طالبان میگویند موانع در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم به زودی برطرف خواهد شد. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که نشست ها برای تصمیم گیری در این مورد ادامه دارد و راه حل به گفته او نزدیک شده. بیش از یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان می گذرد، اما تا هنوز هم دختران از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها محروم هستند. بعد از آن که طالبان در ماه اگست گذشته بر افغانستان دوباره تسلط یافتند، مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. قرار است پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا قراردادهای به ارزش میلیاردها دلار را لغو کند که برای تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان در نظر گرفته شده بود. بر اساس گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، انتظار می‌رود که لغو این قراردادها و دعوای حقوقی در مورد آنها سالها وقت را می‌گیرد. وزارت دفاع آمریکا از اگست 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، تلاش میکند تا بودجه ای را که برای حمایت از نیروهای افغان اختصاص یافته بود در موارد دیگر با مصرف برسانند. فرانسه و هند در مورد وضعیت بشری و تخطی از حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه مشترک که توسط امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و نریندرا مودی صدر اعظم هند در جریان سفر مودی به پاریس نشر شده، گفته می شود که رهبران این دو کشور حمایت قاطعشان را از یک افغانستان صلح‌آمیز، امن و باثبات ابراز کردند. بر اساس اعلامیه هند و فرانسه، خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان شدند که حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها در آن رعایت شود. وزارت خارجه ازبکستان گزارش‌ها در مورد درگیری مسلحانه در سرحد با افغانستان را رد کرده. بر اساس اعلامیه این وزارت، وضعیت در سرحد بین ازبکستان و افغانستان آرام است. قبلا در شبکه‌های اجتماعی به نقل از منابع افغان گفته شده بود که سرحد افغانستان با ازبکستان اخیرا صحنه درگیری مرگبار بوده و قبلا ادعا شده بود که داعش از قلمرو افغانستان بر ازبکستان راکت فایر کرده، اما در اعلامیه وزارت خارجه ازبکستان گفته شده که این گزارش‌ها حقیقت ندارد. اولف شولت صدر اعظم جرمنی کشورهای کوسوو و سربیا را به ایفای نقش سازنده در اثرگیری مذاکرات برای عادی سازی روابط فراخوانده، گفته که خواستار شمولیت این دو کشور بالکان در اتحادیه اروپا است. آقای شولتز روز گذشته با الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا و آلبین کورتی صدر اعظم کوسوو در برلین ملاقات کرد. این دیدار بخشی از تلاش‌ها برای عادی سازی روابط خوانده شده. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که آزمایش ویروس کرونا آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور مثبت بوده و او علائم خفیف را تجربه کرده. نت پرایس سخنگوی این وزارت در اعلامیه گفته که بلینکن در خانه اش قرنطینه شده و فعالیت های کاریش را به گونه آنلاین پیش میبرد. قبل از اینکه آزمایش ویروس کرونا وزیر خارجه آمریکا مثبت اعلام شود، او دیروز با وزیر خارجه سویدن و یک روز پیش از آن با وزیر خارجه مکزیکو دیدار کرده بود. قصر سفید گفته که آقای بلینکن در چند روز گذشته با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات نکرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که حکومت طالبان می گوید که در حال حاضر وضعیت مهاجران افغان در ایران نرمال شده.
تایید شده چه ایران که افغان مهاجران سر وضعیت وسط نرمال شده.
اما وضعیت پناهجویان افغان در ایران چگونه است؟
بعد از اینکه ما درخواست پول کرده، زنگ زدم به پلیس ایران و گفتن اینا بدون مجوز و بدون پاسپورت به کشور ما اومده. بعد از اون مار را نمرس کردم و پول ما بالا از اون مردم موند.
وزارت دفاع آمریکا قراردادهای را لغو میکند که برای تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان در نظر گرفته شده بود. در نیمه دوم در برنامه شکست سکوت هم میشنوید.
آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام آمده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم، چرا؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. حکومت طالبان می گوید در حال حاضر وضعیت مهاجران افغان در ایران نرمال شده و ایران وعده سپرده که از این بعد با مهاجران افغان هیچ نوع برخورد خشونت آمیز نخواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز به رادیو آزادی گفت که هیئت حکومت آنها که به خاطر مشکلات مهاجران افغان به ایران رفته بود با نتیجه مثبت به افغانستان بازگشته. آقای مجاهد همچنان از سفر هیئت طالبان به قطر خبر داده، می گوید که در مورد میدانهای هوایی افغانستان بحث‌های مفید صورت گرفته، اما این بحث‌ها نهایی نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گزارش‌های از برخورد نادرست ایرانیان با مهاجران افغان، نتیجه سفر هیئت طالبان به این کشور چه بوده است؟ ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت ایران موافقت کرده که دیگر خشونتی علیه پناهجویان افغان صورت نگیرد و وضعیت مهاجران افغان در این کشور اکنون عادی است.
هیئت ما که برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان در ایران به این کشور سفر کرده بود، با نتایج خوبی بازگشته و تایید میکند که وضعیت پناهندگان افغان در ایران اکنون به حالت عادی بازگشته است و با مهاجران افغان دیگر به گونه رفتار نخواهد شد که مشکل ایجاد کند.
آقای مجاهد در هفتم سر به رادیو آزادی گفته بود که هیئتی از افغانستان برای بحث در مورد مهاجران افغان و همچنان جریان مهاجرت افغانها به ایران و حل مشکلات موجود به این کشور سفر کرده است. اخیراً ویدیوهای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از بدرفتاری با پناهجویان افغان در ایران منتشر شده است که در آن مشاهده می‌شود مردم ایران و پلیس با مهاجران افغان با خشونت رفتار می‌کنند. تظاهراتی نیز در کابل، پایتخت و ولایات از سوی شماری از مردم در این باره برگزار شد. اما مقامات ایرانی این گزارش ها را رد کرده و گفتند که این اقدام تلاشی برای بی‌ثبات کردن روابط میان دو کشور است. اگرچه قبلا گزارش شده بود که هیئت طالبان در کنار مشکلات پناهجویان روی اختلافات اخیر بر سر حقابه میان دو کشور نیز صحبت خواهد کرد، اما آقای مجاهد در این مورد چیزی نگفته است. این در حالی است که اخیرا گزارش های مبنی بر تسریع روند اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی افغان از سوی ایران منتشر شده است. اسوسییتد پرس بر نقل از کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل، همزمان حکومت ایران مدعی شده است از زمانی که طالبان دوباره قدرت را در دست گرفتند، حداقل 1 میلیون افغان به ایران رفته است. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که هیئتی به سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، به قطر سفر کرده و در مورد میدان‌های هوایی افغانستان بحث‌های سودمند شده است، اما نتیجه آن نهایی نشده است. اما آقای مجاهد در مورد موضوع میدان‌های هوایی توضیح بیشتری نداد. پیش از این خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که میان حکومت طالبان و مقامات قطری بر سر مسئولیت میدان‌های هوایی اختلاف وجود دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون قراردادهای به ارزش میلیاردها دلار را می‌خواهد لغو کند که برای تمدید نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان در نظر گرفته شده بود. وزارت دفاع آمریکا از اگست سال 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، تلاش می‌کند تا بودجه ای را که برای حمایت از نیروهای افغان اختصاص یافته بود در موارد دیگر به مصرف برساند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا قراردادهایی را لغو کند که ارزششان میلیاردها دلار است و برای تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نظر گرفته شده بود. این را سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود که دیروز نشر شد گفته است. بر اساس گزارش، انتظار می رود که لغو این قراردادها و دعوای حقوقی در پیوند با آن سالها وقت را بگیرد. در این گزارش آمده که این قراردادها از سوی صندوق تمویل امضا شده بود که بر اساس آن پس از 2005 میلادی 81 میلیارد دلار برای تجهیز، تمویل مالی و نگهداری تأسیسات نیروهای افغان هزینه شده بود. وزارت دفاع آمریکا از آگست 2021 میلادی زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند تلاش دارد تا بودجه ای را که برای حمایت از نیروهای افغان اختصاص یافته بود در دیگر موارد به مصرف برساند. سخنگوی فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا در ماه مارچ امسال گفت که اردو این کشور حدود 900 قرارداد را نشانی کرده که باید لغو شوند، اما تا هنوز روشن نیست که حکومت آمریکا برای لغو این قراردادها به طرف مقابل چی مقدار پول خواهد پرداخت. سیگار همچنین در این اواخر گفته بود که برزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا پس از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی مانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها هم شنیدید، روسیه از صبح امروز برای تخلیه افراد گیر مانده در فابریکه فولاد آزوفستال در شهر بندری مهم ماریوپل آتش‌بس 3 روزه را اعلام کرده. اما بسیاری ها در مورد این اعلام آتش‌بس روسیه شک دارند. همکارم مقیم نایب این موضوع را پیگیری کرده. آقای نایب، چرا در مورد اعلام آتش‌بس روسیه شک های وجود دارند؟
بله، اولی که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره اعلام آتش‌بس از سوی وزارت دفاع روسیه ابراز نگرانی کرده و گفته که مسکو آتش‌بس های قبلی را به تکرار نقض کرده. از سوی دیگر قماندان اوکراینی قطعه آزوف وعده داده که آنها هیچگاه این دستگاه را به روس‌ها تسلیم نخواهند کرد. او در حساب تلگرام خود نوشته که دیروز پس از نفوذ نیروهای روسی بر این دستگاه جنگ بسیار شدید رخ داد. او از وضعیت را بسیار خیلی دشوار اعلان کرده. یک موضوع دیگه ای که وزارت دفاع روسیه در این 3 روز آتش‌بس اعلام کرده که یک دهلیز بشردوستانه را از ساعت 8 تا 6 عصر باز نگه می‌دارم.
بله آقای نایب، طوری که دیده میشه در فابریکه فولاد آزوفستال شماری از افراد ملکی هم گیر ماندند. از روند تخلیه افراد ملکی چه خبرهایی است؟
خبری است که تاکنون 300 هزار نفر از نقاط مختلف ماریوپول به بیرون انتقال یافتن. ایرینا ویرچوک معاون صدر اعظم اوکراین دیروز که مسئول امی نظارت از روند غیر نظامی ها از ماریوپول است، دیروز گفت که پیروزی کوچک را به دست آوردن، یعنی که 344 زن، طفل و افراد مسن به طور مسئول از شهر ماریوپول بیرون آمدن. او از کارمندای سازمان ملل متحد و اداره صلیب سرخ به دلیل عملیات تخلیه ابراز امتنان کرد. در ضمن سازمان ملل متحد تایید کرده که افرادی که به شهر زاپوروژیا منتقل شدن کمک های بشری را به دست آوردن.
آقای نایب، دیروز اتحادیه اروپا از پیشنهاد ممنوعیت واردات نفت روسیه تا پایان امسال پرده برداشت. اگر مختصر در این مورد هم چیزایی بگویید.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که موضوع اصلی ششمین دور تحریم های اتحادیه علیه روسیه را توقف تدریجی واردات نفت خام و تولیدات نفت روسیه تا پایان امسال تشکیل میده. این پیشنهاد با وجود مخالفت‌های شدید برخی از کشورهای اتحادیه اروپا که وابستگی به نفت روسیه دارند رسماً ارائه شده است. مدت کوتاه پس از اعلام سلواکیا، انگاری و بلغاریا گفتند که آنها برای معافیت از این تحریم‌ها تلاش میکنند.
با سپاس از همکارم مقیم نایب که جزئیات را در مورد تازه‌ترین تحولات در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین گزارش داد. رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از مقامات حکومت طالبان گفتند که موانعی در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم به زودی برطرف خواهد شد. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که نشست ها برای تصمیم گیری در این مورد ادامه داره و راه حل به گفته او نزدیک شده. بیش از یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان میگذره، اما تا هنوز هم دختران از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها محروم هستند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم جعفر احمدی میشنوید.
پس از انتقادهای پیام جامعه جهانی از بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، حالا شماری از مقامات حکومت سرپرست طالبان میگویند که این مشکل به زودی حل خواهد شد بی آنکه از تاریخ مشخص نام ببرند. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان میگوید که نشست ها برای تصمیم گیری در این مورد روان است و راه حل به گفته او نزدیک شده است. آقای ریان دیشب بر رادیو آزادی گفت که علمای دینی به زودی در این مورد نشست را برگزار خواهند کرد.
این موضوع از زمانی که مکاتب دختران صنف هفتم تا دوازدهم به گونه موقت معطل شده است زیر بحث است. علما به سطح امارات اسلامی در این مورد نشست های مسلسل برگزار می کنند و تا جایی که من در جریان هستم این موضوع به جهت مثبت بد روان است. در کل چراغ‌های سبز روشن شده است.
انس حقانی مشاور وزارت داخله حکومت سرپرست طالبان چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل خواهد شد. آقای حقانی پذیرفت که مردم به خاطر جلوگیری از آموزش دختران مایوس شدند و به گفته او مایوسی مردم بجاست. سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان هم میگوید که دختران حق دارند آموزش ببینند.
طوری که بازگشایی مکاتب بروی دختران صنف هفتم تا دوازدهم و جامعه جهانی افغانان و کشورهای منطقه مهم است، چند برابر و امارت اسلامی نیز مهم است. امارت اسلامی خودش را به تمامی حقوق زنان و خصوص حق تعلیم متعهد می داند.
اما عزیز احمد ریان نمیگوید که به چه دلیل ماهاست که دختران از حق آموزش محروم ساخته شدند. دیگر مقامات طالبان نیز تا کنون در مورد علت بسته نگه داشتن مکاتب دختران پاسخ قاطع ندادند. اما وزارت معارف حکومت طالبان در سوم ماه حمل اعلام کرده بود که روی طرح در این مورد کار می شود. در این حال گفته می شود که شماری از افراد به شدت تندرو در میان صفوف طالبان مانع آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان هستند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که امیدوار است تعرفه واردات الکترونیکی EIF که از سوی حکومت پاکستان بر صادرات افغانستان تا پایان این ماه معاف شده بود تمدید شود. یونس مومند رئیس این اتاق برای رادیو آزادی گفت که تجارت با پاکستان بدون هیچ مشکل به گونه عادی ادامه دارد. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حال این موضوع را مطرح می کند که فصل فراوری میوه افغانستان آغاز شده که بیشتر آن به پاکستان صادر می شود. بیش از این بازرگانان در این فصل شکایت داشتند که بسیاری از میوه های صادراتیشان از بهر ممانعت پاکستان در مسیر راه می گندد. آقای مومند ابراز امیدواری کرد که تجارت با کشورهای مختلف بهتر شود. وزارت زراعت طالبان میگوید که به دلیل بارندگی های اخیر 200 هکتار زمین کشاورزی در ولایت های گوناگون ویران شده است. ملا مستعن عمری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تیم های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان برای ارائه کمک های اضطراری به آسیب دیدگان سیلاب ها به منطقه رفتند. وی گفت که پس از تکمیل سروی و با توجه به ظرفیت حکومت طالبان، کمک های بیشتر به کشاورزان ارائه خواهد شد. او در حال این سخنان را بیان کرده که سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان در 2 روز گذشته زیان های جانی و مالی زیاد به بار آورده است. این در حالی است که اداره هواشناسی به رهبری طالبان ریزش باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در 27 ولایت افغانستان را پیش بینی کرده است. این هم نرخ برخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازار شاهزاده کابل. 1 دلار آمریکایی 86 افغانی و 21 پول، 1 یورو 94 افغانی و 22 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 86 پول، 1 درهم امارات 23 افغانی و 68 پول، 1000 روپیه هند 1024 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 7 پول و 1000 روپیه پاکستان 480 افغانی.
حال استودیو را برای لحظات به همکارم مصطفی صدیقی می سپارم.
بیشتر از خبر. سلام و بازم خوش آمدید. برخی از پناهجویان افغان چگونه به ایران رسیدند؟
خیلی سختی ها. اینا بچه های از توشنگی قریب جل زده بود اینا را.
گزارش مفصل در این مورد و نیز پیام هایتان.
در خانه بودم، از این خاطر ما بیرون نمی برآمدم که دوست های ما نبیاین خانه ما نبشینن که چای تیار کو یا میوه تیار کو، میوه چیزی نباشه برشان چی تیار کنیم.
اما پیش از آن آرش همایون مطبوعات جهان را مرور میکنه و من زود برمیگردم.
نشریه فارن پالیسی به علاقمندی چین برای سرمایه گذاری در افغانستان توجه کرده و نوشته که چین میخواهد سرمایه گذاری هایش در افغانستان امن تر از پاکستان باشد. فارن پالیسی می افزاید در اواخر ماه اپریل یک بمبگذار انتحاری وانگ کیپنگ رئیس مؤسسه کنفیسیوس پوانتون کراچی دو معلم چینی و راننده پاکستانی آنها را به قتل رساند. در مطلب آمده که این حمله تنش‌هایی را برجسته می کند که در برابر سرمایه گذاری های عظیم چین روی دهلیز اقتصادی چین پاکستان وجود دارد. به نوشته فارن پالیسی درسی را که پیکنگ در پاکستان آموخته مایل است که در افغانستان تکرار نشود. اما نویسنده به این باور است که چین که برای دوری کامل از این تنش‌ها تلاش می‌کند به طور اجتناب ناپذیر به گسترش حضور خود در افغانستان مجبور خواهد شد. فارن پالیسی می‌نویسد که بارزترین نمونه این تنش‌ها را می‌توان در پروژه معدن مس عینک در افغانستان دید. استخراج و بهره برداری از این پروژه برای سالها به دلیل موجودیت یک شهر بزرگ باستانی بودایی در سایه معدن مس عینک به تعویق افتاد. از دید نویسنده مطلب، اما حالا که طالبان در افغانستان به قدرت بازگشته و این پروژه را احیا کردند، تلاش میکنند تا از پروژه مس عینک برای نزدیک شدن با چین استفاده کنند و به نظر میرسد که چین هم مایل به پاسخگویی متقابل است. عفو بین‌الملل در نشریه خود خاطرات تقیید دریابی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز را نشر کرده که شماری از خبرنگاران آن در روزهای آغازین تسلط طالبان بر شهر کابل مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و توقیف شدند. با گفته عفو بین‌الملل، تقیید دریابی که حالا در امریکا به سر می‌برد در یادداشت که در 3 می به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نوشته، از همه سازمان‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها خواسته که از معدود رسانه‌های آزاد و مستقل که تا هنوز هم در افغانستان فعالیت دارند دفاع کنند. عفو بین‌الملل از قول دریابی می‌نویسد که خبرنگاران افغان بیش از هر زمان دیگر به حمایت نیاز دارند تا حق آزادی بیان را در افغانستان زنده نگه دارند و بار دیگر برای جامعه مبارزه کنند که در آن حقوق بشر یک واقعیت است. طالبان گفتند که به آزادی بیان و قانون مطبوعات احترام میکنند، ولی عملا بعد از اگست سال گذشته و تسلط دوباره آنها بر افغانستان، ده‌ها خبرنگار مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و صدها رسانه هم مسدود شده است. بر اساس رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2022 میلادی که 3 می توسط سازمان خبرنگاران بدون سرحد منتشر شد، افغانستان در بین 180 کشور جهان از جایگاه 122 به 156 نزول کرده است.
برخی از پناهجویان افغان در ایران از وضع زندگیشان شکایت دارند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، موج جدیدی از مهاجرت به خارج از این کشور از جمله به ایران آغاز شده. جاوید نعیمی گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را مرور کرده.
خیلی سختی ها. اینا بچه های از تشنگی قریب جل زده بود اینا را. توش نماندن، گوش نماندن تا در روز در توی راه.
زهرا حسینی 31 ساله، کمتر از یک سال می شود که در ایران به سر می برد. او به اسوشیتد پرس گفته که برخی از افراد طالبان در محل به او گفتند که با یکی از آنان ازدواج کند و مسئول بماند، اما او نپذیرفته است.
طالبان آمد، شوهر ما را شهید کرد، ما را گفت که ما زنای بی سرپرست باشیم، ما در حق خود در میاریم. ما فرار کردیم، آمدیم طرف ایران. بعدش 5 روز در سر مرز موندیم، 10 روز دیگه توی راه بودیم. هم پیاده 200 300 500 پیاده روی، بعدش با ماشین با موتور هر چی که چی شد مقصد رساندیم خواهد تا اینجا.
بسیاری از افغان‌ها در ایران به کارهای شاقه مشغولند. ایران میگوید که در بیش از 8 ماه گذشته که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، بیش از 1,000,000 تن به آن کشور پناه بردند. عباس حسینی خبرنگار افغان در ایران است. او میگوید که بر اساس آمار آنها روزانه هزاران تن از افغانستان وارد ایران میشوند.
آمارهایی که ما داریم اونها روزانه 5 تا 6 هزار نفر وارد ایران میشن که عمدتاً به صورت غیرقانونی وارد ایران میشن. در این زمینه بر یک تجارت پرسودی متاسفانه در سرحد بین ایران افغانستان پاکستان به راه انداخته توسط قاچاق شبکه‌های قاچاق انسان.
سازمان ملل متحد میگوید که در 3 ماه نخست سال 2022 شمار افغانهایی که جبران از ایران اخراج شدند به بیش از 60% رسیده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با وضع تحریم‌های غرب میزان بیکاری جوانان در ایران به 23% افزایش یافته و تورم پولی هم در مقایسه با سال 2018 میلادی حدود 50% بیشتر شده است. بدرفتاری با پناهجویان افغان در ایران از موارد دیگر است که سازمان ملل متحد از آن ابراز نگرانی می کند. محمد رحیم 32 ساله باشنده ولایت هلمند حدود 2 ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و وخیم شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی برای کار به ایران رفت. او بر رادیو آزادی از بدرفتاری مقام ها و کارفرمایان در ایران یاد کرده است.
بعد از او که ما درخواست پول کرده بالا از نفشار آورده که حساب ما زنگ دادن به پلیس ایران و گفتن اینا بدون مجوز و بدون پاسپورت به کشور ما اومده افغانی ها بگیره. بعد از او ما را دمرس کردن و پول ما بالا از او مردم موند.
زهرا حسینی هم به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که در یک دکان خیاطی کار میکرد و مالک دکان معاشش را نپرداخته. همچنان مالک خانه اش هم روزه تهدیدش میکند که اگر کرایه را در وقت معین نپردازد او و فرزندانش را از خانه میراند. در نهایت برای زهرا حسینی و شمار دیگر از افغانها بی سرنوشتی و آینده نامعلوم نگران کننده شده، زیرا آنها نمیدانند چی کار کنند و کجا بروند.
از سوی دیگر گزارش‌های به دست ما رسیده که نشان می‌دهد که ایران روزانه چند هزار مهاجر افغان را دوباره به افغانستان می‌فرستد. مهاجران از نبود فرصت‌های شغلی در افغانستان شکایت می‌کنند. و تشکر از پیام‌هایتان که برنامه‌های ما را رنگین‌تر می‌کند.
پیام‌ها و نظریات شما
بنده یک تن از نیروهای امنیتی اسپخ می باشم. گناه ما چی است که ما در کنج خانه افتادیم و هیچ کس سراغ از ما نداره و در حالی که کرای خانه از یک طرف، گشنگی و قحطی و مشکلات اقتصادی از دیگر طرف ما رو سخت فشار میده و سخت سر روحی ما تاثیر داره و نمیدونیم سرنوشت ما چی خواهد شد.
همی کمک به بسیار سادگی بدون از این که برای ما هارد بتن، روغن بتن و چیزهای خوراکه. با بسیار بودجه های اندک اندک ما میدانیم پروژه های زیربنایی، پروژه هایی که بدانیم این ملت از فقر و بدبختی و گرسنگی و بیچارگی بکشیم. اگر یک نظام خوب و حسابدی بتانن امارت اسلامی جور بکنه که امی پولای کمک شده یا پولایی که میشه بتانیم امرای از او کاری را یا یک اشتغال زایی به ملت کرده باشیم که دیگر یک بچه غریب مزد خود را جیب خود بالا و برای طرف خانه خود و یک لغمنان حلال و پاک صفا پیدا بکن.
بارتان بگیم در مورد هیچ خانواده نبوده که با اولادای خود به خود لباس نگرفته بودن، نبود گرفته بودن. با شمول ما همچنان خودم در خانه بودم، از این خاطر ما بیرون نمی برآمدم که دوستهای ما نبیاین خانه ما نبشینن که چای تیار کو یا میوه تیار کو. میوه چیزی نباشه برشان چی تیار کنیم؟
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00420221.